وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
یک طلا و یک نقره در روز 15 المپیک پاریس. رحمان عموزاد امروز برای طلا به روی تشک می رود. معرفی اسامی وزیران پیشنهادی دولت 14 به مجلس از امروز. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت از شنبه 27 مرداد و حداقل در 2 صبح و عصر مجلس تشکیل خواهد شد. محکومیت جهانی جنایت رژیم صهیونیستی در مدرسه تابعین غزه، پاسخ گروه‌های مقاومت به رژیم صهیونیستی. مناطقی از شمال فلسطین اشغالی در هم کوبیده شد و در پیک بامدادی از تولید نسل سوم نان و مکمل‌های خوراک دام و طیور در کشور می‌شنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجد الحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 21 مرداد ماه 1403 از رادیو ایران. دیروز و در روز 15 ورزشکاران ایرانی در المپیک پاریس 2 مدال طلا کسب کردند و به رده 22 رسیدن. با این خبر به سراغ اخبار ورزشی میرم. آقای باقنده، من خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، در خدمتی.
خیلی متشکرم خانم مجد حسینی. بنده هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان.
امیدوارم که این طلای دومی که من گفتم و امروز به دست بیاد.
بله انشالله همینطوره. 33 دوره بازی المپیک تابستانی با 1 طلا و 1 نقره برای کاروان ایران ادامه یافت و رحمان عموزاد فینالیست شد. در 15 روز رقابت‌ها در پاریس ورزشکاران کشورمون در 3 رشته به رقابت با عریبان پرداختند و در تکواندو آریان سلیمی در فینال وزن به اضافه 80 کیلوگرم با نتیجه 2-1 کیدن کانینگهام نفر 4 رنکینگ دنیا از انگلیس رو برد و به مدال طلا دست یافت. در کشتی آزاد و در فینال وزن 125 کیلوگرم امیرحسین زاره در حالی که به لحاظ جسمی و روحی مهیای کسب طلای المپیک نبود برابر گنو پتریاشویلی گرجستانی 10-9 بازنده شد و به نشان نقره بسنده کرد. زاره 3 دقیقه اول رو 10-1 به پتریاشویلی واگذار کرد اما در 3 دقیقه دوم 8 امتیاز از حریف گرجی خود گرفت که برای پیروزی کافی نبود. همچنین رحمان عموزاد ملی‌پوش وزن 65 کیلوگرم کشتی آزاد پس از برتری برابر حریفانی از آمریکا و آلبانی در نیمه نهایی 10-0 موسی کایف قهرمان جهان از مجارستان رو مغلوب کرد و حریف کاتارو کیوکا از ژاپن در فینال شد. مسابقه فینال ظهر امروز برگزار می‌شود. امیرعلی آزاد پیران نماینده وزن 97 کیلوگرم کشورمون هم که در دور اول با نتیجه 4-3 مغلوب احمد تاج‌الدینوف قهرمان جهان از بحرین شده بود، با توجه به حضور این حریف روسی الاصل در دیدار فینال ظهر امروز در جدول شانس مجدد به مسافه علی شیر یرگلی از قزاقستان می رود و در صورت پیروزی در دیدار رده بندی با کایل اسنایدر قهرمان المپیک و جهان از آمریکا کشتی می گیرد. دیشب رقابت‌های دسته فوق سنگین وزن برداری هم برگزار شد و علی داوودی با 205 کیلوگرم در یک ضرب، 242 در دو ضرب و مجموع 447 کیلوگرم به کار خود پایان داد و توفیقی در کسب مدال نداشت. در این دسته لشاد تلخطزه از گرجستان با مجموع 470 کیلوگرم به مدال طلا رسید و عنوان قوی‌ترین ورزشکار المپیک 33 را به خود اختصاص داد. در جدول مدالی بازی المپیک در پایان روز 15 کاروان ایران با 3 طلا، 5 نقره و 2 برنز در پله 22 ایستاده و چین با 39 طلا، آمریکا با 38 و استرالیا و ژاپن با 18 طلا ردای اول تا چهارم رو در اختیار دارند. برترین های 23 دوره لیگ برتر فوتبال مردان ایران از امروز معرفی میشوند. این مراسم با تأخیر چند روزه در سالن نمایشگاه بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار میشود و بالاخره اینکه در دیدار سوپر جام فوتبال انگلیس که بین منچستر سیتی و منچستر یونایتد در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شد، من سیتی با پیروزی 7-6 در ضربات پنالتی هفتمین بار جام کامیونیتی شیلد را بالای سر برد. وقت معمول این بازی 1-1 مساوی به پایان رسیده بود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
ادامه خبرها. حجت الاسلام سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت قرار است فهرست کابینه پیشنهادی رئیس جمهور امروز به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود. فهرستی از وزیران پیشنهادی دولت 14 که 2 زودتر از مهلت قانونی به مجلس می رود و یکایک آنها می بایست حائز ویژگی هایی باشند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته جلسه های علنی مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت 14 از شنبه 27 مرداد و حداقل در 2 نوبت صبح و عصر تشکیل خواهد شد.
کار فوری مجلس یعنی رأی به کابینه است که آقای پزشکیان عبدالله ان شاء الله ارائه خواهند کرد به مجلس. این کار فوری و فوتی
قرار است این کار فوری و فوتی اینجا در خانه ملت کلیک بخورد، آن هم وقتی فهرست کابینه پیشنهادی رئیس جمهور با این ویژگی ها به همکاران سابقش تحویل می شود.
پایبندی به اعتقادمون، صداقت، پاک دستی، راستگویی، حسن شهرت، باور به سیاست های کلی، باور به قانون برنامه، معتقد به نظام جمهوری اسلامی.
3 بعد از این صحبت ها در حسینیه امام خمینی و لحظاتی بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای پزشکیان، رهبر انقلاب گفتند آن افراد پاکدست و باورمند به نظام و سیاستهایش باید اینگونه هم باشند.
کسانی که صاحب فکرند، صاحب ابتکارند، صاحب تجربند، صاحب آراء جدیدند، بیشمارند. این یک ثروت عظیم ملی است، از این باید استفاده کرد.
و بعد اینکه جهادی باشند.
با روحیه جهادی می شود کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی یعنی خستگی ناپذیر، بیمزد، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفتن.
اما آن دو ویژگی که رهبر انقلاب گفتند مشروط به یک باور است، باور به ما می توانیم.
قدرشناسی توان داخلی کشور و تکیه به توان داخلی است. مخاطب این مسئولین محترمان که انشالله زمام امور هدایت کشور و پیشرفت کشور رو، اجراییات کشور رو بر عهده خواهند.
اما به همان دیدار اول برویم، دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس 12 یک هفته پیش از تنفیذ، همانجا که رهبر انقلاب گفتند این کار فوری و فوتی مجلس است.
من توصیه مؤکدی که اینجا یادداشت کردم، تعامل سازنده با دولت جدید، همه کمک کنند که رئیس جمهور منتخب بتوانه وظایفی را که در قبال کشور داره انجام بده. پیروزی او پیروزی همه ماست.
برای اینکه طعم آن پیروزی به کام مردم شیرین شود، کمیسیون‌های تخصصی 1 فرصت دارند گزارش جنبندیشان را درباره وزرای پیشنهادی به هیئت رئیسه ارائه کنند. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق، تقاضای مصرف برق دیروز در ساعات اوج مصرف به مرز 80,000 مگاوات رسید. آقای رجبی مشهدی گفت این میزان مصرف برق در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7,000 مگاوات افزایش داشت. رجبی مشهدی گفته برای 30 بار در تابستان جاری و با ثبت تقاضای مصرف باور نکردنی نصاب مصرف سال گذشته را پشت سر گذاشتیم. سخنگوی صنعت برق همچنین با تشکر از همکاری همه مشترکان از هموطنان خواست با توجه به ادامه گرمای هوا تا اواسط هفته جاری در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. اما تا کنون بیش از 250,000 نفر از مرزهای کشور برای شرکت در مراسم 40 حسینی به عراق رفتند که بیشتر آنها از مرز مهران تردد کردند. تا ظهر دیروز 1,900,000 نفر در سامانه سما ثبت نام کردند. مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی گفت از 24 مرداد تا 14 شهریور ماه، یعنی تا پایان ماه صفر، هزینه پارکینگ زائران 40 در ترمینال سلام رایگان. همچنین همزمان با ایام 40 حسینی، گذر پیرغلامان آستان حسینی از 10 ماه صفر در مسیر نجف به کربلا راه اندازی خواهد شد. گذر پیرغلامان به صورت نمایشگاهی چهارپایه خانی برپای مراسم روزه و در عمود 809 جاده نجف به کربلا آغاز به کار خواهد کرد.
خروج از مرزها ادامه داره و همچنان مهران پرترددترین مرزه.
خیلی خوبه، ما معطلی زیادی نداشتیم از این جاده هاش، از همه چیز، از اماکن و خدماتش خیلی خوبه.
انقدر لذت بخش بوده برام که اصلا نمیتونم دیگه نیام.
هشدار به زائران، برای ثبت نام پیاده روی 40 فقط از طریق سامانه سماه به نشانی samah.haj.ir اقدام کنید و وارد آدرس هایی که به تلفن همراه شما ارسال شده نشید. ممکنه کلاهبرداران در کمین شما باشن. زائران 40 بلیت پروازهای 40 رو گران نخرند و نرخ‌های نامتعارف رو به پایگاه اینترنتی شرکت هواپیمایی اعلام کنند. صدیق نیا، رئیس گروه نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی:
برای استان‌های غربی ما 5 تومن یک طرفه و 10 تومن دو طرفه رو در نظر گرفتیم و برای استان‌های شرقی ما که لیستش به صورت کامل توی بخشنامه 40 این سازمان اعلام شده، برای یک طرفه 6 میلیون و برای رفت و برگشت 12 میلیون در نظر گرفته شده.
رویکرد برنامه‌های امسال کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی 40 فلسطین و خانواده مقاوم 40ه، خبری که در نشست خبری رئیس ستاد فرهنگی 40 اعلام شد. حجت الاسلام احمدی، رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی 40:
با توجه به شعاری که انتخاب شد، کربلا طریق الاقصا، و حوادثی که در منطقه هر روز شاهد هستیم و اوج مظلومیت مردم مقاوم غزه رو میبینیم، رویکرد اصلی ما حمایت از مقاومت فلسطین و غزه و جهانی کردن این صدای مظلومیت مردم غزه و انزجار و بیزاری و نفرت از متجاوزان خواهد بود.
و هر لحظه به تعداد زائران پیاده روی 40 در عراق افزوده میشه. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
تأکید سرپرست وزارت امور خارجه بر لزوم تنبیه رژیم صهیونیستی. آقای علی باقری با اشاره به گفتگوهای خود با وزرای خارجه اندونزی، بلژیک و هلند بر موضع ایران برای ایجاد اجماع و حمایت علنی از توقف نسل کشی در غزه تأکید کرد. سرپرست وزارت امور خارجه تصریح کرد ایران با توسل به حق دفاع مشروع خود در چارچوب حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دو هدف اصلی را دنبال می کند: دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود و جلوگیری از تحقق آرزوی رژیم صهیونیستی در ایجاد یک جنگ منطقی. آقای باقری با اشاره به کشتار بیش از 100 نفر از مردم غزه در یک اردوگاه آوارگان از استانداردهای دوگانه ملت‌های غربی انتقاد کرد و گفت این دولت‌ها در قبال نسل کشی فلسطینیان با رژیم اشغالگر مماشات می کنند و حتی مانع انجام وظایف ذاتی شورای امنیت ملل متحد می شوند. حزب الله لبنان در 7 عملیات مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی در هم کوبید. حزب الله لبنان اعلام کرد در پاسخ به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان و برای حمایت از ملت استوار فلسطین و مقاومت دلاور و شریف آن در نوار غزه، مواضع رژیم صهیونیستی را در پایگاه‌های رامیا، المالکیه، مسکاف عام، الرمسا، زبدین و شهرک صهیونیستی ایلون و منطقه اشغالی تلشیر با موشک، پهباد و سلاح مناسب هدف قرار داد. همچنین مقاومت لبنان از حمله پهپادی به چندین منطقه در شمال فلسطین اشغالی خبر داد که منجر به آتش سوزی گسترده شد. روزنامه عبری زبان معارف هم از حملات قریب الوقوع حزب الله لبنان به مواضع ارتش اسرائیل خبر داد. خبر دیگر این که گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، هم از کشته و زخمی شدن چند نظامی صهیونیست در جنوب غرب محله تل السلطان در غرب شهر رفح خبر دادند. در پی این حمله بالگردهای اسرائیلی برای انتقال اجساد و مجروحان در محل وقوع حمله فرود آمدند. گردان‌های قسام همچنین ساختمانی را که نظامیان صهیونیست در آن سنگر گرفته بودند با انواع راکت هدف قرار دادند. واکنش جهانیان به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطینی در مدرسه‌ای در غزه. در پی حمله هوایی سحرگاه ارتش رژیم صهیونیستی به مدرسه تابعین در غزه که به شهادت دست کم 125 نمازگزار منجر شد، کشورهای مختلف از جمله عربستان، پاکستان، اردن، مصر، عراق، کویت، ونزوئلا، ترکیه، حزب الله لبنان، گروه‌های مقاومت در فلسطین و یمن و بسیاری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد با صدور بیانیه‌های ضمن محکومیت این جنایت، برخورد شورای امنیت سازمان ملل و مجامع بین‌المللی و محاکمه سران رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها با بمباران مدرسه تابعین، شمار مدرسه‌هایی که ارتش رژیم صهیونیستی آنها را در هفته گذشته در غزه هدف قرار داده به 6 مدرسه افزایش یافت. به رغم درخواست‌های میانجیگران برای دستیابی به آتش‌بس و توافق تبادل اسرا، رژیم صهیونیستی به حملات خود و نسل‌کشی فلسطینیان در غزه ادامه می‌دهد. در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در 10 ماه گذشته حدود 40,000 فلسطینی، اعم از زنان و کودکان، به شهادت رسیدند. در پی تکرار جنایت ضد بشری رژیم صهیونیستی در قتل و عام فلسطینیان در مدرسه تابعین، حامیان فلسطین در جهان بار دیگر با برپایی تظاهرات، سکوت سازمان ملل و جوامع ضد بشری را محکوم کردند. حامیان فلسطین در شهر بوداپست، پایتخت مجارستان، نخستین بار با برپایی تظاهرات بمباران مدرسه تابعین در نوار غزه را که به شهادت بیش از 100 نمازگزار فلسطینی شد محکوم کردند. حامیان فلسطین در بسیاری از کشورها از جمله انگلیس، منطقه کشمیر هند، فرانسه، اردن و سوئد با برپایی تظاهرات و تجمعات جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند. خشونت پلیس در برخی کشورها از جمله آلمان هم نتوانست مانع اعتراض حامیان فلسطین شود.
پیک بامدادی
ساعت 8:17 دقیقه و 4 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل سوم نانو مکمل‌های خوراک دام و طیور را در کشور تولید کنند. این محصول در انحصار یک شرکت آمریکایی بود که اکنون با یک سوم قیمت نمونه خارجی در کشور عرضه شده.
یکی از عناصر معدنی حیاتی در غذای دام و طیور و آبزیان عنصر روی است که با تأثیرگذاری در فعالیت بیش از 300 آنزیم در بدن این حیوانات، نقش مهمی در رشد، تولید مثل و از همه مهمتر سامانه ایمنی آنها دارد، به طوری که کمبود حتی خفیف این عنصر هم مشکل سازد. برای رفع این نیاز یک شرکت دانش بنیان با استفاده از فناوری نانو نسل سوم مکمل‌های معدنی خوراک دام و طیور را تولید کرد. سقچی مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
محصول با تحت عنوان نسل سوم نانو مکمل‌های معدنی روی برای انواع خوراک دام، طیور، آبزیان، اسب و حیوانات خانگی هست. نسل سوم نانو صفحاتی از جنس روی هستند که نسبت به دما و رطوبت مقاومند، با مرور زمان دچار افت کیفیت نمیشن، اثر بخشی بسیار بالایی رو دارن و اثر تداخل جذبی داخل اونها وجود نداره.
محصولی که مشکلات نسل‌های قبلی مکمل‌های معدنی خوراک دام و طیور را رفع کرده است.
دو نسل قبل، نسل اول موادی مثل سولفات‌ها و اکسیدها هستن که مستقیما از معادن استفاده میشن و نسل دوم کیلات‌ها هستن که در واقع باعث افزایش اثر بخشی شدن، ولی اثرات تداخل جذب و حساسیت اونها نسبت به دما و رطوبت باعث شده که نسل سوم به وجود بیاد و این نسل تونسته علاوه بر اثر بخشی بالا مشکلات دو نسل قبل رو نداشته باشه.
انحصار تولید این نانو مکمل تنها در دست یک شرکت خارجی بود که حالا ایران دومین کشور دارای دانش فنی تولید این محصول است. آرش فهری مدیر فروش شرکت دانش بنیان:
تنها تولید کننده این محصول یک شرکت آمریکایی بود که بعد از 15 سال کار تحقیق و توسعه به دانش فنیش دست پیدا کرد. شرکت ما هم بعد 4 سال تحقیق و توسعه به دانش فنی این محصول دست پیدا کرد و با 1/3 قیمت مشابه خارجی وارد بازار.
این شرکت دانش بنیان مستقر در زنجان با استفاده از ظرفیت معادن روی در این استان موجب ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی هم شده است. سقچی مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
ما توی زنجان هستیم که قطب معادن روی ایران و خاورمیانه است. هدف ما رسیدن به محصولی با ارزش افزوده چندین برابری بود و رسیدیم به تولید نسل سوم نانو مکمل‌های معدنی روی که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا و دانش بروزی که محصول داره، پتانسیل بالایی برای صادرات اون وجود داره.
به گفته مسئولان این شرکت، این محصول دانش بنیان ایرانی در آستانه صادرات به کشورهای مانند روسیه، عراق و کویت است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
از ابتدای سال تا کنون 13,000 تن مرغ از کشور صادر شده. به گفته رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی، بیشترین میزان صادرات مرغ به عراق صورت گرفته و صادرات به پاکستان و عمان نیز آزمایشی بوده.
تابستان سال گذشته بود که کمبود مرغ و نوسانات قیمتش در بازار از گلایه‌های جدی مردم بود.
90,000 تومان مرغ خریدم برای من.
می‌فروشی؟
94.5 تومان.
دولت برای جلوگیری از این نوسانات واردات مرغ مجمد را به کشور آغاز کرد. خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی:
با توجه به نیاز بازار سعی می‌کنیم کسری نیاز مرغ بازار رو از طریق مرغ مجمد تأمین بکنیم.
به گفته اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشت، مشکلات مرغداران یکی از دلایل این نوسانات بازار بود. ابراهیمی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی:
گله‌های مرغ مادر و اجداد که اشکال مقطعی پیش اومده بود، به همین خاطر ما هم در تامین جوجه یک روزه و هم در مورد تامین خوراک مناسب دچار مشکل شده بودیم.
با برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی و همت مرغداران، امسال ورق برای مرغ ایرانی برگشته و این محصول نه تنها مهمان سفره‌های ایرانی بوده، بلکه به ذائقه همسایگانمان هم خوش آمده. زحمتکش مدیر کل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی:
فعلا در واقع چند تا از کشورهای در واقع همسایه داره اتفاق میفته که ما بحث توسعه بازار رو پیگیر هستیم.
افزایش پیش بینی پذیری با جلوگیری از بخشنامه و مقررات خلق و سایه، همچنین تولید با کیفیت مرغ از سوی مرغداری ها از عوامل ثبات بازار مرغ و استمرار بازار صادراتی بوده است. مدیر شرکت تولید کننده مرغ گوشتی:
اصل تجارت و صادرات تداومه، یعنی در تداوم و در چرخش کاری که خریدار و فروشنده سودشون رو میتونن بررسی بکنن و یک رتبات برنده برنده داشته باشن.
ابراهیمی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی:
امسال ما وارد صادرات مستمر شدیم و به همین خاطر لازمه که هم وزارت جهاد کشاورزی و در مجموع دولت به این اتفاقی که افتاده اهمیت بده و با ظرافت برخورد بکنه، هم ما بخش تولید برنامه‌ریزیمون صحیح باشه که بتونیم این روند رو در واقع روز به روز توسعه بدیم.
طبق ماده 16 قانون مقررات صادرات کشور، سیاست‌های صادراتی کشور با رعایت اولویت در تولید و تأمین کالاهای اساسی باید با سیاست‌های توسعه کشاورزی و صنعتی هماهنگ باشد و کالاهایی که با ارز دولتی تولید می‌شود در صورت مازاد نیاز داخلی قابل صدور است. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 12:09 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین، تشنه کربلا،
تشنه کربلا حسین. صدای ابدی در رادیو ابدی.
دلش جاست جامونده حال منو میدونم.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین.
از دور گمدی پیداست مرقد سقاط، شکرم بالله از این جاده خواهد.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران
صدا دات ای آر.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
اینجاییم دلامون تو راه، ما اگه اینجاییم دلامون.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
یه سلام فاصله است فقط بین ما با حسین، یه سلام فاصله است فقط تا بین الحرمین. حسین جانم آقاست. جان حسین جانم آقا جان حسین جانم آقا جان
آه می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام تحت هیچ شرایطی عصبانی نشیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم دل طرف مقابلمونو به دست آوردیم.